نو وخت ول دا سم د لاسه 2023 کال دی لته وو بو ته د دوړو هیوا دونو ولسترنګ
استفاده کوي. زه به صرف یو خبرو کوم په بلوچستان کې تل کې خلک وایي چې واړه واړه زین ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو بکو د سیلابي وبونه سیلابي وبو چې کمی دي باید چې د لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو بکو ځکه چې بلوچستان کې زیاتره زمکه نه بارانیز مکه دا نیرونه نشته
الته وبنشته دا یو وړاندیز نادم سب تاسو فکر کوئ
او زه نه زه فکر هغه خو به خیر سید چې دا سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلی تر کم ځای زیخ ما مخکم تشریحات ورکړي دوی دی دا خو بندونه جوړږي استنادي دیوالونه جوړږي اما د اوبو بندونه درې کال تر پنځه کال وخت نیسي چې جوړ شي دا خو د یو غټ ستراتیژي د پاره دومره وخت نه دی چې وکی پدې چې د اوبو ذخیره په ان صورت کې هم د افغانستان په کچه ده هم د ګاونډیو په کچه ده هر چې اوبو ذخیره چې ما مخکې ویل چې افغانستان 15% اواری ده 15% غرنۍ واده هر چې اوبو ذخیره سي هم د باغ د تولید لپاره خره هم د اوبو د ذخیره لپاره هم د محیط زیست د تغییر لپاره هم د ګاونډیو په کچه هم د افغانستان په کچه ده کدا کاروسی او دوی بعد دیتا آتا افغانستان ته د مرستې وکړي چې بندونه جوړ شي او دوی ته هم خیر مونږ د پاره به خیر
نادم صاحب ډیره مننه چې په دې باس کې مو برخه سره واخیسته محمد صاحب له تاسو هم منندویم او دا اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې باس کې تر دې مودې را سره تر بلې خبرونې مو خدای مو
روز هفتم نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته
در این روز هفتم ادامه بارندگی و سیلاب‌های لایران در افغانستان و بیچارگی مردم آغاز مرحله دوم روند اخراج مهاجران و پناهجویان از افغانستان آینده نامعلوم در افغانستان
این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته
مدال‌های رنگارنگ ورزشکار و پاراشوهای افغانستان در آمریکا
شناگر نمی‌بودم و عادت خود پیدا نمی‌کردم من هیچ چیزی نبودم مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل سرگاه کابل معتاد و نیاز بودم
و حمله بی‌سابقه موشکی و هوایی ایران به خاک اسرائیل و تاثیر آن بر زندگی مردم در افغانستان
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت که اخراج می‌کند
در روز هفتم من سعدی تجلی با شما هستم. بارندگی ها و سر و زیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته در افغانستان خسارات جانی و مالی زیادی بر جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان 17 آوریل گفت که باران های شدید چند روز گذشته حدود 70 کشته و جا مانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از جانان سایق سخنگوی این وزارت خبر داده است که 56 تن دیگر در این باران‌ها زخمی شدند. به گفته او، ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید بوده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شد. در نتیجه همچنین 2600 خانه تخریب و 95000 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آسیب دیده‌ها به کمک‌های فوری نیاز دارند. در همین حال اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش شدید برف و باران در 30 ولایت افغانستان هشدار داده است. از باسط رحمانی پژوهشگر حوزه محیط زیست پرسیدم چه چیزهایی ممکن است آسیب پذیری مردم را در جریان چنین حوادث بیشتر بسازد؟ چگونه می شود تلفات و خسارات جانی ناشی از این حوادث را به حداقل رساند؟ راه های پیشگیری چیست؟ آیا حکومت طالبان مسئولیت خود را به شیوه ای که لازم بود انجام داده است؟
در حال حاضر بسای محیط زیستی و بسای حوادث از جمله مباحث بسیار کلانی هست که بشر به سختی با او دست پنجه نرم میکنه، مخصوصا کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که در حال حاضر در افغانستان ما بعد از جنگ و یا شاید هم بیشتر از جنگ بیشترین قربانی ها را ناشی از حوادث طبیعی از زلزله و سیلاب برف کوچ لغزش زمین و سایر حوادث داریم و اینا نشان میده که جای ما بسیار تا آور نیست، جای ما آسیب پذیر هست، انعطاف پذیری بسیار پایین داره، مهاجرت پذیری بسیار پایین داره، دانش بومی در این راستا بسیار کم هست، مردم در این قسمت اطلاعات کمی دارن، ساختار و ادارات و زیرساختهایی که در کشور وجود داره کمتر خطرات حوادث طبیعی در او در نظر گرفته شده و اینها همه دست به دست هم میده و مار به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا قلمداد میکنه. مردمان ما در پلی که دانش به اصطلاح در بحث کاهشدهی و بحث سازگاری و حوادث ندارند، از طرف دیگر او اقتصادی که بتونه اونا رو حمایت بکنه، اونا رو به اصطلاح توانمند بسازه که بیاین جوامع خود در زیر ساختای خود در ماحول خود در و طبیعت خود در و به اصطلاح محیط زیست خود در تا باور بسازن، او هم مشکل کلانی هست. بس اقتصاد بدون شک دولت ها نقش بسیار مهم می‌دارند، باید از روش های مردم محور استفاده بکنند. بیشترین روش هایی که امروز در دنیا متداول هست امروز مورد استفاده قرار می‌گیرند، روش های مردم محور است که مردم، کمیونیتی ها، اجتماع ها نقش خود در او ببینند، اجتماع ها موزیش ببینند، اجتماع ها اطلاعاتشان بالا رود و گام های بسیار مهمی که در عرصه به اصطلاح مدیریت سیلاب، پایین بردن سطح تلفات و خسارات در کشور میتونه تاثیرگذار باشه. بحث های هشداردهی قبلی هست، نظارت از رودخانه هست، نظارت از سیستم های هوایی هست که وارد کشور میشه، اینها باید در اولویت کشور قرار بگیره، جز استراتژی های مهم کشور قرار بگیره. حوادث باید از یک سکتور بسیار منفعل که دارای یک پرسنل انگوش شمار هست، باید یک پرسنل بسیار کلان، یک پرسنل بسیار مؤثر متخصص تبدیل شود تا ما بتانیم پاسخگوی این همه حوادث، پاسخگوی در واقع این همه چالش هایی که هر روز یک نرخش بالا میره باشیم. اگر توجه بکنیم به بحث های اقلیمی میبینیم که نرخ تغییرات اقلیم در حال افزایش هست و هرچه که تغییرات اقلیم تاثیراتش بیشتر شده به اون پیمانه حوادث مرتبط به اقلیم مثل سیل، مثل خشکسالی، حتی مثل لغزش زمین، بارندگی های شدید، اینا افزایش پیدا میکنه و جامعه ضعیف ما، جامعه ما که بسیار تاب‌آوری پایین داره، آسیب پذیریش بالا میده. این یک زنگ خطری هست برای همه. به این معنی نیست که حوادث فقط در آن وقوع، در این وقتی که اتفاق میفته مدیریت شده و به او تمرکز شده، بلکه این به ما نشان میده که ما باید همیشه برای مدیریت حوادث آستین بالا بکشیم، متوجه باشیم، از شناخت حوادث تا پیشگیری تا آمادگی و تا رسیدگی و احیای مجدد، اینها همه جزی از مدیریت حوادث هست که باید همیشه روی میز کار قرار بگیره و در وهله اجرا قرار بگیره.
همزمان بارندگی شدید در کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث جاری شدن سیل‌های مرگبار و همچنین اخلال در پروازهای دومین میدان هوایی بین المللی پرتردد جهان شد. میدان هوایی بین المللی دبی در امارات متحده عربی در پی بارندگی و سیلاب شاهد اخلال گسترده در صدها پرواز بود که به دلیل آب گرفتگی لغو یا دچار تأخیر شدند. هرج و مرج در این میدان باعث شد کارکنان برای رساندن غذا با مسافران سرگردان داخل ترمینال با مشکل مواجه شوند. این میدان که یک کانون عمده برای اتصال هوایی به همه قاره های جهان است، هشدار داد که بازگشت به حالت عادی مقدار زمان خواهد برد. میدان هوایی دبی به مسافران توصیه کرد بدون دریافت تاییدیه پرواز از خط هوایی به ترمینال یک نروند و از سفر به میدان هوایی پرهیز کنند. در این کشور یک نفر در نتیجه آن جان باخته است و در سرتاسر کشور مسئولان در تلاش پاکسازی سرک‌های آب گرفته از وسایل نقلیه و بازگرداندن خدماتی هستند که به شدت مختل شده است. در ایران هم 8 استان جنوبی این کشور با آب گرفتگی و سیل مواجه شد و مردم خواهان کمک فوری هستند. دوشنبه ای که گذشت، مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان از سر گرفته شد. در این مرحله حدود 800 هزار مهاجر و پناهجوی افغان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید عمیقا نگران حقوق و وضعیت رفاهی افغانهای است که از پاکستان اخراج می شوند. این نهاد روز سه‌شنبه 16 آوریل در اعلامیه گفته که بسیاری از این افغانها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج می برند و در شرایط سخت و دشواری که محدودیت های گسترده علیه زنان وضع شده به افغانستان برمیگردند. اینها مهاجرین افغانی هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC هستند. در مرحله اول این روند در حالی که زمستان سرد در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را از قلمرو خود اخراج کرد. در مورد وضعیت و شیوه اخراج پناهجویان افغان از محمد جان بابر روزنامه‌نگار در پاکستان پرسیدم.
تر اوسه پورې پدې کې 15 پګلکو پورې اندازه و چې خلک واپس تللی دي، خو پدې کې وای چې لسکم سل نوی خلکو چې فیصد خلکو چې کوم پخپل افغانستان ته واپس تانه شوی دي، او د اغې د ستنېدو په پاکستان کې یوازې دا مسله نه و چې په پاکستان کې د اغې د پار نور دلته د ایسارې دوس وجه نه و، خو خبره دا و چې د پاکستان معیشت نه د افغانستان روپۍ ختلې وه. په پاکستان کې د تاسو له پته ده د برق یعنې د بجلی نظام دومره ډېر زیات ښه نه دی، او دلته نور هم ډېر زیات مشکلات وو. دا تیرې 100 میاشتې په پاکستان کې دومره مشکلې وې چې پخپله ما ډېرو افغانانو سره خبرې شو، هغې ویل چې دینه خو بیا موږ افغانستان ښه دی چې موږ واپس لاړ شو، خو ډېر پکې داسې هم وو چې هغوی نه تلل غوښتل، خو بس هغې بیا هغې هم لاړه، او دا د حکومت د زور نه اول لاړه. حکومت والا سینټر یې جوړې کړې وې، هلته بیا ورته په لاره کې به ورته ولاړو. په دې کې څه خلک داسې مو چې د هغې شمېره ډېره زیاته کمه وه چې کوم په مختلفو جیلونو کې پراتو نیولی شي وو، هغې سره اسناد نو کاغذونه نو نو هغې واپس لګلي وو په زور باندې، او اوس چې دا کوم یو نوې خبر راغلی دی چې دوی دې واپس تانه شي، نو دا هم په پاکستان کې دا چې کوم موجوده اوس خلک ویلی شوي چې چا سره پی او آر کارډ وي، نو پروف آف ریزیډنس چې ورته وایي، نو د هغې دپاره خو دا خبره شوې ده. خو داسې خبرې اول هم ډېرې شوې دي، ځکه چې د دې خلکو خو قانوني حیثیت دی، دوی سره خو یو دستاویز دی. دا چې مخکې کوم واپس تللي وو دوی سره خو هېڅ دستاویز نه و، دوی سره خو به تذکره وه زیات نه زیات چا سره، بس هغه واپس شوي ستانه شوي دي. نو اوس زما په خیال باندې دا ماته داسې ښکاري چې دا یو سیاسي بیان دی. د هغې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې دننه چې کله د پاکستان په فوج باندې په شمالي وزیرستان کې حملې وشوې، نو هغلته مونږ وکته چې پاکستان ویل چې دا خو د افغانستان نه مونږ پسې خلک راغلي دي، دلته حمله کړې ده، دا خودکش حمله ده، نو مونږ به هغه خلک هم واپس اوس لیږو افغانستان ته چې کوم دلته په پاکستان کې پراته دي، او د هغوی سره عرص وي خو مونږ بیا واپس لیږو. خو دا دومره آسان نه وي، ځکه چې مخکې هم دا کوششونه که کله شوي دي یا که چا خبر هم کړې ده، نو هلته نه پکې بیا د دنیا په سطح باندې چې کوم قوتونه دي هم پکې رامنځته شي، اقوام متحده پکې، ملل متحد چې ورته وي، دا هم پکې رامنځته شي. یا خبرې اترې وشي، UNHCR پکې خبرې وکړي، د پاکستان حکومت خبرې وکړي، خبرې ډېرې واپس راغونډې شي. خو دا خو هغه ګیلې وي چې کومې وخت په وخت باندې کېږي چې کله په پاکستان کې څه حمله وشي، او پاکستان وشي ګوره د دهشتګر مونږ پسې افغانستان نه راغو، د افغانستان حکومت ته نه ساري.
چی سرنوشت در انتظار کسانی است که به افغانستان برمیگردند؟
اکثر افرادی که در 3 سال اخیر به یک کشور مهاجرت کرده بودند، اینا جانشان در خطر است و برگرداندن اینا به گونه اجباری به افغانستان موجب میشه که یک بار دیگر اینا در معرض خطر جدی قرار بگیرند. از طرف دیگر این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته، مخصوصا در شرایطی که یک دولت پاسخگو و مشروع و مسئول در کابل و در افغانستان وجود ندارد و سوی دیگر 24 میلیون جمعیت افغانستان با گرسنگی و فقر دست پنجه نرم میکنند. در این شرایط اخراج مهاجرین به بحرانی که در کشور حاکم است می افزاید و افغانستان با یک مسیر بسیار پیچیده و دشوار روبرو می سازد. دولت پاکستان فکر می کند که مهاجرین افغانستان در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در این کشور وجود دارد دخیل هستند، در حالی که بحران فعلی در پاکستان نتیجه سیاست ها و عملکرد نظامیان پاکستان در 4 دهه گذشته است و مهاجرین افغانستان بخشی از سیستم اقتصادی و اجتماعی پاکستان شدند که به گونه مسالمت آمیز و با آرامش کامل در این کشور سالها سپری کردند و اکنون هم یک مهاجر باردوش به پاکستان نبوده.
و اما رهبران جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، دو گروهی که مشغول نبرد نظامی علیه طالبان هستند، در نشست مجازی برای یادبود 1 سالگی کشته شدن 7 تن از فرماندهان و اعضای جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان تاکید کردند. این نخستین بار است که رهبران این دو جبهه ضد طالبان در نشست مشترک شرکت میکنند. احمد مسعود در این نشست گفت که با حضور در این نشست پیام اتحاد میفرستد. او تلاش های فرماندهان جبهه آزادی در جنگ علیه طالبان را
تشکری میکنم، یادآوری و تجلیل اصالیاد چوپتا یک تلنگه راه را گم نکنیم و فراموش نکنیم. چرا جان دادیم و به چه خاطر مبارزه میکنیم؟ شهادت این بزرگواران
پیش از آغاز ماه رمضان جبهه آزادی در اعلامیه گفته بود که به احترام ماه رمضان حملات انجام نمیدهد و این جبهه حالا اعلام کرده که حملات خود را از سر گرفته است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ماه رمضان نیز گزارش‌های از حملات به پست‌ها و موترهای طالبان خبر داد که در مورد هیچ کدام این حملات طالبان یا منابع مستقل گزارش ندادند. اتحاد این دو جبهه علیه طالبان چقدر میتواند تاثیرگذار باشد؟ آیا این دو جبهه نظامی توانست تهدید جدی برای طالبان ایجاد کند؟
یکی خب بعد از گذشت نزدیک 3 سال از امارت طالبانی در افغانستان، ضرورت انسجام نیروهای ضد طالبان روز به روز برجسته‌تر شده رفت. متناسب با اینکه طالب‌ها امو رژیم سیاسیشان به طرف نهادینه گرفت، برخوردهای تبعیض‌آمیز و بسیار تندروانه‌شان هم و در این زمان ظالمانه‌شان علیه زنا و مردم و خصوصی از افغانستان افزایش یافت و این در این زمان اینا نتانستن که به دلیل اینمی نقض بسیار گسترده حقوق بشر و قوانین بسیار سختگیرانه که شروع کردن به پیاده کردنش در افغانستان، اینا نتانستن که یک مقبولیت بین المللی را به خود کسب بکنن. با این حال خب نیروهای ضد طالب هم در تنگناها و در مشکلات روبرو بودن. در سطح بین المللی توجه و علاقمندی چندان نسبت به مخالفت مسلحانه و مقاومت مسلحانه علیه طالب ها وجود نداشت که البته او مشکل هنوز پای برجاست. اما خب با آن که در سطح جامعه بین المللی با آسانی و بسیار کم از آن شد برای این واقعیت، خصوصا همی دو تا جبهه که در افغانستان فعال بودن و فعال هستن، آرام آرام این ضرورت برجسته شد که اگر این نیروها بتانن یک مقدار تهدیدهای گسترده تر و واقعی تر را متوجه طالبا و امی رژیم منتصب به اینا در افغانستان بسازن، ممکن است که از یک طرف جامعه افغانستان دوباره کم کم آماده شوه برای حمایت از مقاومت مسلحانه و از طرف دیگه در سطح بین المللی هم کما این که امی طالبان نتانستن به رسمیت بین المللی برسن، خب وقتی قصه رقمی ضرورت از اینکه این رژیم دیر یا زود وادار شوه برای از اینکه تمکین کنه در برابر خواستای بین المللی و خواستای مردم افغانستان، این ضرورت هم برجسته‌تر و برجسته‌تر شد. به همین دلیل بود که این نیروها به ضرورت ای که انسجام یافته تر و از نزدیک با همدیگه کار بکنن تا بیشتر قابل دید شوند در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان، یام روز به روز برجسته شد و این ضرورت از طرف رهبری هر دو جبهه ظاهرا درک شده و کار بر از اینکه از دید عملیاتی هم یک سلسله با نزدیکی ها و هماهنگی های بینشان صورت بگیره، ظاهرا هم رقم میگن که جریان داره.
از موفقیت چشمگیری یک ورزشکار معلول افغان بشنویم. عباس کریمی، شناگر معلول افغان مقیم آمریکا، در رقابت‌های سری جهانی پاراشنا یا ورد سریز در آمریکا توانست 2 مدال طلا و 1 مدال برنز کسب کند. کریمی در 50 متر آزاد و 50 متر پروانه 2 مدال طلا و در 50 متر کرال پشت توانست 1 مدال برنز از این رقابت‌ها کسب کند. کریمی که هر دو دستش از قسمتشان قطع است، در تلاش است تا ریکارد‌هایش را بهبود ببخشد و بتواند در مسابقه پارالمپیک پاریس حضور داشته باشد. از خود عباس کریمی مشنویم.
به نظر من اگر شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم، من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، محتاج و اسپنیاز بودم، به خاطر که من قبل از اینکه شنا را شروع کنم می نمی فهمیدم که من چی هستم و کی هستم، به خاطر که افغانستان مثلا دنیای پر از قضاوت بود و قضاوت های منفی و تاریک که ما مثلا هر روز یا هر شب دمه خیلی زجر دهنده تمام میشد به خاطری که من نمیفهمیدم که ما کی هستم و چی میشم. فعلا هدف ما کسب سهمیه بازی پارالمپیک است. انشالله تا دو ماه دیگه مسابقات کسب سهمیه خواهد بود بین 50 ایالت امریکا و بهترین شناگرها را انتخابات میشه و انتخابات دایر میشه و انشالله که بتانم بین 12 نفر ما یکی از کسایی باشم که از بخش مردها یکی از کسایی باشم که تیم پارالمپیک شنای امریکا انتخاب شوم و در بازی پاریس برم و مدال بگیرم. و فعلا تمام هدفم و تمام وقت خود صرف امی کسب سهمی بازی پارالمپیک پاریس میکنم و انشالله که بتانم بعد از 12 سال زحمت دومین بار در بازی پارالمپیک قرار بگیرم و این دفعه بتانم امو مدال معتبر به دست بیارم.
و تیم ملی فوتسال افغانستان در اولین دیدارش در مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا 2024 در برابر تیم ملی فوتسال ایران 3-1 بازی را واگذار کرد. احمد عباسی و مهدی کریمی برای ایران در این مسابقه گلزنی کردند و تنها گل تیم افغانستان را مهران غلامی به ثمر رساند. جام ملت‌های فوتسال آسیا در 4 گروه 4 تیمی به میزبانی تایلند در حال برگزاری است. شیران خراسان برای صعود به دور بعدی باید بحرین و کویت هم گروه خود را شکست بدهند. از فیروز مشعوف خبرنگار ورزشی در مورد بازی افغانستان و حاشیه‌های تیم ملی پرسیدم.
راستش بخواین مسئله حاشیه از فوتبال و فوتسال افغانستان هیچ وقت دور نشده و نمیشه. نباید تیم ملی اجازه میداد که در آستانه چنین مسابقات تیم وارد حاشیه بشه، ولی این اتفاق از درون خود تیم ملی ایجاد شد و اختلافات بین کادر فنی و مدیریتی و بازیکنان تیم ایجاد شد و بعد به رسانه ها کشیده شد اینا. ببینید فعلا در حال حاضر ما چون یک مسابقه رو تیر کرده ما نمیتونیم بگیم نبود این بازیکن ها تاثیر داره یا حاشیه ها تاثیر گذاشته. ما امروز نتیجه خوبی مقابل ایران گرفتیم و ما در گذشته با همین بازیکنان به میگم به ایران با اختلاف زیاد باختیم، ولی امروز با وجودی که بازیکنان نبودن ولی 3-1 باختیم. فعلا در حال حاضر اگه بگم تاثیر گذاشته، نه، خب ما چون بازی امروز نتیجه قابل قبولی کسب کردیم، اما در پایان مسابقات ما باید ارزیابی بکنیم که حاشیه‌هایی که ایجاد شده و نبود این بازیکن‌ها چقدر تاثیر می‌گذاره. فعلا در همین بازی تاثیرش نگذاشت. دلیل اصلیش انسجام و پختگی کامل تیمه. تیم آنقدر بسته شده، آنقدر به پویایی رسیده، بازی‌های تدارکاتی و کمپ‌های تمرینی تاثیر مثبت گذاشته که شاید در خیلی از جاها تاثیر نبود بازیکن مثل موسوی رو ما خیلی زیاد احساس نمی‌کنیم. چرا؟ چون فوتسال همانند فوتبال نیست. آسیب پذیری های فوتبال در یک بازیکن خیلی زود احساس میشه، اما در فوتسال چون فضا کوچکه، میدان کوچکه، در ثانیه توپ رد و بدل میشه و یک بازیکن خیلی زود میتونه جای یک بازیکن دیگر رو پر بکنه، زود جبران میشه و زود تلافی میشه. به همین دلیل است که حداقل در همین مسابقه میتونم بگم تاثیر زیادی نبود ستاره ها نگذاشته. باید ببینیم مقابل کویت و بحرین که بدون شک بازی های سختیه، شاید نسبت به بازی ایران سنگین تر نیست، چه عمل کرد تیم ملی ما خواهد گذاشت. ایران بگم که ما مقابل ایران دفاعی بازی کردیم، ما مقابل کویت بدون شک حمله ای بازی میکنیم. وقتی شما حمله زیاد بکنی فضا میدی به حریف و ایجاد فضا احتمالی که دروازه باز بکنه زیاده. به همین دلیل کم گل خوردیم، یک ضد حمله داشتیم، توپ گرفتیم گل کردیم. بدون شک بازی با کویت و بحرین چون ما میریم برای پیروزی، میریم برای برد، اما در مقابل ایران ما میرفتیم که نبازیم، بازی ها فرق داره و اتفاقات درون مسابقه هم لحاظ فنی تفاوت های زیادی خواهد داشت. ای که بازیکن ها به هر حال نبودشان چقدر تاثیر گذاره را ما در پایان مسابقات بدون شک بعد ببینیم که چگونه خواهد بود.
و رویدادی که هفته گذشته خاورمیانه را تکان داد. در یک اقدام کاملا بی‌پیشینه ایران شنبه شب 14 آوریل با 300 راکت بالستیک کروز و تیاره‌های بدون سرنشین به خاک اسرائیل حمله کرد. اسرائیل اعلام کرد که 99% از این موشک‌ها و تیاره‌ها را با کمک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن رهگیری و منهدم کرد. اما ایران گفت که به هدفش در این حملات دست یافته است. رئیس جمهور ایران این حملات را اقدام محدود خواند و در مورد حملات گسترده‌اش هشدار داد.
محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند.
آنسو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که این حملات ایران بی پاسخ نخواهد ماند و تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله تلافی جویانه علیه ایران اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.
من همین حالا از جلسه با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان آمدم. دیروز با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا صحبت کردم و به زودی با رهبران دیگر صحبت خواهم کرد. من از دوستان ما به خاطر حمایتشان در دفاع از اسرائیل تشکر میکنم و میخواهم در گفتار و عمل از ما حمایت کنند.
تصمیم که منجر شد در ساعت اولیه روز جمعه اسرائیل اقدام به حمله هوایی علیه ایران کند. دو مقام اسرائیلی انجام این حمله را بر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند. یک مقام نظامی ایران از شلیک سیستم دفاع هوایی این کشور به اشیای مشکوک در اصفهان خبر داد و گفت که این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. اصفهان محل چندین مرکز اتمی ایران از جمله تاسیسات نتانز و مرکز غنی‌سازی یورانیوم این کشور است. قبل از این در مورد متوقف شدن پروازها از میدان بین المللی امام خمینی در تهران هم خبر داده شده بود، اما شرکت هوانوردی و کشتیرانی ایران میگوید که پروازها به تمام میدانهای هوایی این کشور به حالت عادی برگشتند. بالا گرفتن این تنش‌ها همچنین نگرانی‌های در مورد شعله‌ور شدن یک جنگ تمام عیار در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. اما تنش‌ها چه تأثیر روی افغانستان و زندگی مردم خواهد گذاشت؟ این را از طارق فرهادی بشنوید.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت اخراج میکنه، چون هستن افغان‌هایی که در ایران کار میکنن و معمولای حکومتش خوش نیستن و از طرف از اونا ایران آرام نمیباشه، اونا را میخواه استخراج کنه بفرسته پس به افغانستان. اگر تنها تحریم‌ها شوه، تحریم‌هایی که میشه امرای از طرف امریکا قسم دیزاین میشه که قیمت تیل بالا نره، اما خامه‌ها قیمت تیل بالا میره و قیمت خوراک و صادراتی که ایران میکنه به طرف افغانستان به شمول مواد سوخت بالا میره و افغانستان که در حالت مشکل اقتصادی قرار داره، دو چیز رویش میه، یکی که مهاجرین بیشتر دوباره میان با وجودی که از پاکستان هم فعلا میان و قیمت ها هم بالا میره، چون که کلانترین شریک تجارتی افغانستان امروز ایران است، پاکستان نیست، رول پاکستان کم شده. پس اینی مشکلاتی است که واقع میشه و خود مهاجرین که افغان که در ایران هستند تقریبا 4.5 میلیون نفر، اونا هم زندگیشون مشکل تر میشه، چون که ایران در یک حالت زیر فشار قرار میگیره.
همینطور در ایران عملیات تازه و خشونت آمیز گشت ارشاد ایران علیه زنان برای رعایت حجاب اجباری آغاز شده است. این تصاویر تازه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود. شماری از زنان توسط زنان سیاه‌پوش و افسران با یونیفرم و موترهای منتقل می شود. البته این در حالی است که پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس در سپتامبر 2022 ایران گواه تظاهرات سراسری بود.
در واقع مسئله حجاب در جمهوری اسلامی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی محسوب میشه و زنان دست گذاشتن روی همون و دارن با همون مبارزه میکنن و همون را دارن تحت فشار قرار میدن از جانب خود جمهوری اسلامی. این جنگی که خود این حکومت بر علیه زنان شروع کرده هم مشخصه که بازنده این جنگ هم خودش هست و خب بعد از حملات ایران به اسرائیل، ایران خواست که توجه نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی رو از سمت زنان ایران، در واقع فشارهایی که جمهوری اسلامی تمام این دو سال به زنان داخل ایران آورده بود، توجه این نهادها رو خواست که ببره به سمت جنگ به ایران و اسرائیل که حالا اونها زیر ذره‌بین بگیرن این مسئله رو که حالا اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه یا حالا نتیجه این حمله چه خواهد بود. کل توجه و تمرکز به اون سمت هدایت شده و خب این اتفاقاتی که امروز در ایران داره میفته خیلی کمرنگ‌تر شده در نهادهای بین‌المللی. و سوال بعدی، زنان ایران آیا خاموش میشوند یا دوباره دست به اعتراضات سرتاسری میزنند؟ باید بگم که جواب این سوال خیر هست. زنان ایران امروز پا در یک مسیری گذاشتند که یک مسیر بی بازگشت هست و زنان امروز ایران خیلی به نسبت گذشته آگاه تر شدن و خیلی حق به جانب تر حقوق خودشون رو دارن تقاضا میکنن و برای رسیدگی به اون درخواست ها و خواست های اولیشون دارن تلاش میکنن و به خیابان های ایران اومدند.
این بود از داشته های این برنامه. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.